بسم الله الرحمن الرحیم.
تفسیر الماضی فی هذا المجال تقدم فی بعض الكتاب المعاصرین لذت در فکر فی السبب الاول علی علت الاولا. می فهمند که بعضی از نویسندگان معاصر به قانون علیت که منتهی شود به علت اولا اشکال کردند که اصلا فرض علت اولا فرض غلط فرضی است که درش تناقض بیان و ذالک این علت یه معنایی است به اصطلاح ما مثلا ایشون نداره ولی به اصطلاح ما یه معنایی است متزایر به قول ایشون که یک مفهومی است دو طرفی همیشه علت با معلول سنجیده میشه تا جایی میگیم علت که معلولی باشه پس هر جا علت باشه معلول هم باشه کمان که هر جا معلول باشه علت هم باشه خب پس فرض کردن این که یک جایی علتی هست فرض این است که معلول هم هست وقت اگر شما بگید علتون اولا علت نخستین یعنی علتی که معلول نیست پس این با فرض کلمه علت هستن تنافیده شما وقتی گفتید علت علت یه معنای متضایفیست دو طرفیست معلول هم باید باشه وقتی میگید علت نخستین یعنی علتی که معلول نیست پس معلول نیست اونجا مثلا مناقض داره با اون فرضی که گفتید این علت هست
معلول خودش
جوابش هم همین خیلی روشنه فرض علت و معلول این است که بله دو تا مفهوم متضایف هم علت نسبت به یک معلولی سنجیده میشه میشه علت لحاظ المعلول اما معناش نیست که خودش معلول باشد ما وقتی میگیم علت نخستین بله علت هست معلول هم داره معلولش هم عالمه بله مثل خیلی بحث‌های دیگه منطقه بعضیشون توجه داریم بعضیشون نداریم ولا بحث ان نشیر فی ختام هذا البحث عیبی نداره که در آخر این بحث اشاره کنیم به یک نوع از تفکر مادی در این زمینه که بعضی از نویسندگان معاصر علت به قانون سبب اول یا علت اولا پیشنهاد کردن فهو یقول ان السؤالین عن العلت الاولا لا معنا لها اگه سوال بود بهتر بود سوال این احتیاج به تکلف داره درستش کنیم که آیا هم علت هست و هم اولا اگه سوال بود بهتر و تفسیر العلیه به سببی یستلزم دائما حدین اثنین تفسیر کردن علیت قانون علیت این دائما احتیاج به دو طرف داره که یکیش مربوط به دیگریست یعنی هر کدوم ارتباط داره به دیگر اون دو حد عبارتند از علت و معلول سبب و مسبب فعبارت و علت اولا فیها تناقض همین تعبیر علت اولا خودش مشتمل بر تناقض از ان کلمت علت تستلزم حدین وقتی گفتیم علت لازم باشه که دو طرف داشته باشه یعنی معلول هم باشه لیکن کلمت اولا تستلزم حدا واحدا فالعلت لا یمکن ان تکون اولا و تکون علتا فی نفس الوقت در این حالی که علت از اولا هم باشه اینه که علت لازم باشه که معلول هم باشه فاما ان تکون اولا دون ان تکون علتا یا اگر فرض کردید اولا هست دیگه علت هست اگر فرض کردید علت دیگه اولا نیست ولا ادری من قال له ان کلمت علت تستلزم علتا قبلها من نمیدونم کی به این آقا عرض کرده که هر جا علت هست باید یه علتی هم ثابت بر او باشه یعنی کی گفته که هر جا علت هست خود علت معلول است و مستلزم یک علت ثابت است او فرض کرده که بله؟ وقتی گفت اولا نیست یعنی چی؟
یعنی علت همراه با معلوله به سبتی که این علت همراه با معلول هست این دو با هم هستن نمیشه گفت این علت اولا نسبت به این معلول همراه با هم هست اولا بودن نسبت به چیز دیگه باید تنجید
از هل سل ملاحظه ارتباط بکنید با هم بودن در زمان نیست، ارتباط این حلقات هست. یه سلسله زنجیر رو که شما ملاحظه میکنید که هر دونش به دونه دیگه بسته هست، تقدم تا آخر زمانی که اینجا ملحوظ نیست، کدوم آخره کدوم اول. یه طرفی که شما در دست گرفتید این آخر زنجیر، این حلقه متصل به حلقه قبلی تا میرسه به سر زنجیر، اون حلقه اولا. خب حالا حلقه اولا با حلقه دوم است در زمان ملبس نیست، سوازه مجرد زمانی نیست. میگه میخواد علت معلول میخواد، علت که گفتید باید معلولم باشه، معلولم باشه اما در خود علت باشه یا خارج از این
همراه با علت باشه.
همراه یعنی همراه زمانی محل بحث نیست.
شاید این
مسئولش میباشه. آخه شما میگه این که منافات داره با علت اولا بودن، منافات داره با اولا بودنش، در علیت اولا باشه، علتون اولا، چیزی که در عین حالی که علت هست اولا باشه، یعنی مسبوق به غیر نباشه. ولی اگر فرض کردیم یه حلقه دیگه این میخواد داره جلوتر، اون دیگه نمیشه اولا. اگر گفتیم علت هست لازمه علت دیگه معلول هم باشه،
خود علت
اینجور خلق کرده. اصل حرف اینه که علت احتیاج به، یعنی لازمش این است که معلول داشته باشه. فرض علیت نه مفهوم ولی نه وجود، فرض علیت این است که معلولی باشد، اما معلولی باشد در خود علت، یعنی خود علت هم علت باشه هم معلول، یا نه معلولی داشته باشه. اون میگه فرض علت اینه که معلول هم باشد، باشد در کجا؟
خود علت.
خیال کرده خود علت باید معلول باشه، اون وقت میگه وقتی این علتی که شما فرض کردی پس معلول هم هست. معلول که هست معلول چیه؟ معلول علت دیگری، پس اولا نشد. ایشون میگن کی به شما گفته که هر جا علت بود باید معلول باشه خودش، معلول یه علت دیگری باشه؟ لا ادری من قال له بود صحبت زمان نیست. مگر تقدم و تأخر در اینجاست؟ تقدم و تأخر زمانی بود، تقدم و تأخر علی بود. ما میگفتیم این علت هست برای معلول و مقدمه هست، در زمان مقدمه. بحث
حالا این
بحث دیگری بود، این ربطی به همزمانی نداره. میگن در خاتمه بحث علیت خوبه این مسئله رو برای شما مطرح کنیم که اینا اینقدر نفهم هستن سردن نمیگنه مسئله قابل بحث نیستن. این میگه اگر علت هست معلول هم باید باشه، کجا باشه این معلول؟ خودش معلوله، پس این علت قبلی میخواد. لا ادری من قال له ان کلمه علت هست از و علتان قبلها. وقتی ما گفتیم علت حتما باید معلول باشه و یه علت دیگری داشته باشه، کلمه علت که اینو اخوزا نداره. صحیح و نند تفسیر از سببی از تلزم و دائما حدین هم المعلول و الا علت و المعلول. این مطلب درست که علت معلول میخواد، معلول علت میخواد. و صحیح و نند من تناقض ان تصور علتا بدون معلول ناتج عنها. بگیم یه شیء علت هست با وصف علیت معلولی داره معلولی نداره، لانها لیس عند علتا. اگر گفتیم معلول ندارد چیز عظیمی نیست، علت نیست. و کذالک من الخطا ان تصور معلولا لا علت لها. بگیم شیء وصف معلولیت داره اما علتی برایش فرض نشده، اینا درست. فکل من هما یتطلب الاخر الى جانبه. فرض علت مستلزم این است که معلولی در کنارش باشه، فرض معلول مستلزم این است که علتی در کنارش باشه. لکن العلت به وصفها علتون لا تتطلب علتن. علت وقتی علت فرض کردیم که علت است لازمش نیست که علت داشته باشد، و نه تتطلب معلولن، معلول میخواد، معلول میخواد، نه اینکه خودش معلول هست. فالحدان متوفران معن فی فرضیت علت الاولا. وقتی میگیم علت الاولا میگیم علت نخستین، معلول میخواهد، معلول داره. لان علت الاولا لها معلولها، معلولی دارد که از اون ناشی میشود، معلولش هم علت داره، اون علت اولا. بل معلولو بل المعلول علت الاولا. لا یتطلب المعلول دائما معلولا ینشأ منه. هر معلولی معلول نمیخواد مگر اینکه فرض کنیم علت هم هست. همونطور که اگر فرض کردیم یه چیزی این معلول است، لازم نیست خودش علت باشد برای معلول دیگری. ممکن است چیزی معلول باشد اما علت نباشد. از قد تتولد ظاهرتون من سبب و لا تتولد ان ظاهرت شیء جدید. ممکن است یه پدیده‌ای به وجود بیاد خودش علت برای چیز دیگری نشه. کذالک العله، همینطور علت هم لازمش نیست که خودش هم معلول باشد. لا تتطلب علتا فوقها، انما تتطلب معلولا. البته میشد بیان رو روشن‌تر از این بگن، یه خود در جواب ابهام هست. الماده او الله. خب تا اینجا بحث هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم. اصلا تسلسل یعنی همین. بگیم وصف علیت چی میخواد؟ اقتضا این داره که یک شیئی متصف به معلولیت باشه. وصف علیت دیگه بیش از این اقتضا نداره. اما نه به ما انه علتون، به ما انه معلولان علت میخواد. شیئی را ما یه وقت علیتش را اثبات میکنیم، میگیم این علت هست، این اقتضاش که معلول داشته باشه. یه وقت اثبات بکنیم که معلول هم هست، اگر اثبات کردیم که معلول هست ما علت میخواد. علت اولا فقط ما اثبات کردیم که علت هست، این علت بیش از این نمیخواد که معلولی داشته باشه. اگر ثابت شد که معلول هم هست ما دیگه اولا نیست. ما علت اولا بکنیم علت بلا معلول، وصف علیت بیش از این ایجاب نمیخواد که معلول داشته باشه. خب از این بحث ها به این نتیجه رسیدیم که سلسله علل باید منتهی شود به یک علتی که لامعلول است، یعنی واجب الوجود. طبق این براهین واجب الوجود اثبات شد. اما واجب الوجود، اثبات مفهوم واجب الوجود و اثبات حقیقت خارجش از این مفهوم کافی است که ما معتقد بشیم به خدا؟ یا نه ممکن است کسی بگه من واجب الوجود را قبول دارم اما میگم ماده واجب الوجوده. صرف اثبات واجب الوجود خدایی که ما میخوام درست نمی کنه. ما الله میگیم موجودی است که واجب الوجود هست و اوصاف خاصی داره، صنف ماده و مادیات نیست، حی است، قادر است، عالم است، صفات خاصی داره، یک موجود خاصی است. نه تنها وصف الله واجب الوجود باشه که وقتی واجب الوجود را اثبات کردیم الله ثابت بشه. به عبارت دیگه ما الله میگیم یک موجودی باید باشه واجب الوجود که علیت داشته باشه برای تمام عالم، علیت هم فاعلیت، نه هر نوع علیتی. و علیت فاعلیت لوازم میداره، علم و قدرت و حیات و اراده و مثلا این چیز هم. خب حالا یک کسی ممکنه بگه که شما تا به حال برای ما اثبات کردید که واجب الوجود هست، ما قبول کردیم. اما میگیم این واجب الوجود که شما میگید خود ماده است. ماده واجب الوجود است، ازلا و ابدا وجود دارد و علت میشه برای پیدایش پدیده های مادی. اینو چجور جواب بدیم؟ برای اینکه اثبات بکنیم که واجب الوجود نمیشه ماده باشه، باید اول ماده رو خوب بشناسیم. مثلا ماده چی هست؟ تا ببینیم واجب الوجود میتونه ماده باشه یا نه. انتهای نام را جز استابق الى نتیجه. مسئله قبلی به اینجا رسید که ان المرد الاساسی الاعمد للکون و العالم به صورت عامه و العلت الواجبت الوجود. بازگشت اساسی و عمیق‌تر برای هستی و وجود به طور کلی یک علتی است که واجب به ذات است. علتی ينتهي الیها تسلسل الاسباب. مسئله جدید این است که این علت واجب به ذات، علتی تعتبر الینبوع الاول للوجود، که سرچشمه اولیه وجود هست، آیا این علت واجب خود ماده هست یا چیزی فوق حدود ماده؟ در شکل فلسفی اگر بخوام این سوال رو مطرح کنیم باید بگیم که آیا میشه علت فاعلی و علت مادی یکی باشه یا نه؟ علت فاعلی عالم همون علت مادی است یا نه؟ ولی اجل توضیح نخود مثاله. برای اینکه این مطلب روشن بشه، البته آقایان احتیاج به توضیح نداره، ولی چون کتاب برای سطح وسیع‌تری نوشته شده این توضیح اینجا ذکر کردم. منظور از علت مادی و علت فاعلی که میگیم چیه؟ یه مثال ساده میزنم که البته این مثال یه مقدار درش مسامحه هست، ولی برای اینکه در ذهن عموم جاگیر بشه اینجوری مثال میزنم. میگن که ما این صندلی را که وقتی ملاحظه میکنیم، این صندلی ساخته شده از چوب و به شکل خاصی و برای یک هدف خاص. ماده این صندلی چوبه، اگه چوب نبود صندلی نمیشد بسازه، ولی هر چوبی صندلی نیست، چوب باید به شکل خاصی رو هم سوار بشه تا بشه صندلی، پس صورت صندلی هم میخواد. ولی برای اینکه این صورت روی این ماده قرار بگیره خود به خود نمیشه، نجاری باید بیاد و این چوب را ببره و به شکل خاصی به هم سوار کنه تا بشه صندلی. یه هدفی هم از این کار باید داشته باشه، برای اینکه قابل جلوس باشه مثلا. پس اینجا چهار تا علت داریم: علت مادی که چوبه، علت صوری که هیئتشه صورت صندلی، و علت فاعلی که نجاره، و علت غایی که هدفیه که از این کار منظور ده. خب ما حالا اگر یه اسم گفتیم که این صندلی بی علت به وجود نیومده، بی خود خود به خود نیومده به وجود، یه علتی داره، علتش چیه؟ چوب بوده، چوب شده صندلی، این علت مادی. آیا میتونیم بگیم علت مادی با علت فاعلی با هم یه جا جمع بشن؟ یعنی یه چیز هم علت مادی باشه هم فاعلی، همون ماده‌ای که ماده صندلی هست و علت مادی است برای صندلی، بگیم خودش علت فاعلی هم باشه؟ شما بیش از این اثبات نگردید که یه علتی میخواد. میگیم همین ماده خودش علت فاعلی است، یعنی فرض کنید عالم همینطور که مادیگین میگن یک توده انرژی بود، یا فرض کنید توده ماده واحد بیشکلی بود، یک انفجار عظیمی درش پیدا شد و عرض کنم این انفجار هم هیچ علتی از خارج نداشت، خودش انفجار داشت، و بعد این اجزا به هم چسبید و عرض کنم که در اثر فشردگی به صورتهای مختلف در اومد، ماه و خورشید و ستارگان و زمین و آسمان درست شد، هیچ علت خارجی نداشت، خود ماده واجب الوجود و علت پیدایش این پدیده‌های عالم ماده. ما میگیم که پیدایش یک پدیده بدون علت فاعلی نمیشه، علت فاعلی باید روی ماده‌ای که هست یه چیزی اضافه کنه، یه اتاق کنه، یه چیزی را، و معلول نسبت به اون علت فاعلی است که اینو ربط هست، او هست که باید اتاق کنه به این شیعی را، و خود شیع همون معتاست، همین حیثیتی که بهش اضافه میشه همون معتای فاعله. ما ببینیم آیا ماده هم چه هنری داره که خودش اعطا کنه صور را به اشیا و حقایق پدیده ها را ایجاد بکنه یا نه. برای این کار باید اصلا ماده یعنی چی، چه اصطلاحاتی در ماده هست و چه خصوصیاتی داره، تا ببینیم میشه علت فاعلی باشه یا نه. اولین مثالی میزنم برای توضیح علت مادی و فاعلی. برای توضیح مثالی را میگیریم با اون صندلی. صندلی عبارت است از صفت یا هیئت خاصی که حاصل میشه از تنظیم تعدادی از اجزای مادی به طور خاص. ولی ذالک فهو لا یمکن ان یوجد دون مادتین، که گفتیم باید مواد خاصی باشه، یعنی چوب باشه مثلا، چوبی، آهنی، چیزی باید باشه که به شکل صندلی در بیاد. به حاضر اعتبار میسن بر خشب علت مادیتن للکرسی الخشبی، صندلی چوبی علت مادیش چوبه، لعنه و لم یکن من ممکن این وجود در کرسی و خشبی من دونه خشب. چرا بهش بگیم علت؟ برای اینکه اگر این نبود اون به وجود نمید. ولیکن من الواضح جدن ان هذه العله الماديه لیست هی العله الحقیقیه التي صنعت الکرسی، اونی که کرسی را ساخت چوب نبود. فان الفاعل الحقیقی للکرسی شیء غیر مادته، و اون عبارت از نجار. ولذا تطلق الفلسفه الان نجار اسم علت فاعلیه، فلسفه اسم اون علت خارجی را که ایجاد میکنه صندلی را، اسمش رو میذاره علت فاعلی. اینجاست که عرض میکنم مسامحه است، اینجا در واقع علت فاعلی به یه معنای وسیعی است که شامل موعد هم میشه. نجار در واقع علت موعد هست، علت موکیز نیست. فل علیت الفاعلیه للکرسی لیست یه نفس علت علماب دیگه، اونی که افاظه میکنه صورت کرسی را اون علت مادی نیست، چوب نیست. فیضا سوئل نان مادت الکرسی عجب نان مادت رو گرد و اما ایضا سوئل نان سان اره یکی کرسی را ساخته لمنج بنده هل خشد، نمیتونیم بگیم چوب صندلی را ساخته و اینما نهول ان نجار صنعه او به آلاتی و وسائله خاص. فن مفارقه بین المادت و الفاعل فی الکرسی یا در تعبیر فلسفی بین علت مادی و علت فاعلی واضحتون کل الوضوح، خیلی روشنه که علت مادی غیر از علت فاعلی است. بله در مادیات اندرد و غیر مادیات علت مادی دیگه نمی کنه. و هدف اون رئیسی من المسئله ان نتبین نفس المفارقه فی نفس العالم، همین مفارقت را شیء مادی مادی عرض کرده. بله عالم مادی یعنی چیزی که ماده دارد و صورت،
خود عالم
مادی، خود عالم
مادی،
خود عالم مادی که نگفتیم ماده ماده میخواد، گفتیم مادی ماده میخواد، بازمانوش تکیه کردم روی یایش، چیز ماده دار ماده میخواهد نه ماده ماده میخواهد. نه خیلی ماده میگه ماده میخواهد که دیگه از قوه محضی دیگه قوه طبیعی ماده اون با ابداع نبیدید میاد. هدفون رئیسی من المسئله ان نتبین نفس المفارقه بی نفس العالم، مقصود ما این بود که این فرق بین علت فاعلی و مادی را در عالم هم روشن کنیم، بین ماده تهل اساسیه که علت مادی است و فاعل حقیقی که علت فاعلی است. و هل فاعل هذا العالم و ثانه او شیء آخر خارج من حدود الماده، آیا همونطور که کرسی نجار میخواست که اونا بسازه عالم هم یه ثانه ای میخواد که اینا بسازه؟ کما ان ثانه الکرسی مغایر لماده الخشبیه او انه نفس الماده التي تترکم منها کائنات العالم، علت فاعلیش هم همین خود این ماده ایست که به شکل العالم در آمده است. این مسئله ایست که تقرر مرحله الاخیره من مراحل النزاع الفلسفی بین الالهیت و المادیه، آخرین اختلاف بین مادی و الهی در اینجا باید حل بشه. اگر علت فاعلی اثبات شد الله اثبات میشه و الله صرف به اثبات واجب الوجود کافی نیست که الله اثبات بشه. و لیست دیالکتیک الا احد المحاورات الفاشره التي قامت بها الماده، فعالیت دیالکتیکی یکی از فعالیت‌های شکست خورده است که مادیگین انجام دادن برای اینکه بگن علت فاعلی و مادی یکی است، علت فاعلی دیگه نمی‌خوان. یکی از کوشش‌های شکست خورده است که مادیگین انجام دادن برای اینکه علت فاعلی و علت مادی عالم را یکی کنن طبق قوانین تناقض دیالکتیکی. بلتزامن به طریقت الکتاب، ما همون روشی که در این کتاب داشتیم که اول قبل از هر بحثی مفاهیمش رو خوب روشن میکردیم، اثبات میکردیم، بعد نتیجه گیری میکردیم، برای اینکه ملتزم باشیم به روش این کتاب بحث میکنیم این مسئله را با بررسی ماده به طور بررسی فلسفی. اول میریم ماده از نظر فلسفی چی؟ علاوه بر المقررات علمیه و القواعد فلسفیه، اون چه در علم بیان شده و اون چه در فلسفه هست رو هم می‌ریزیم ببینیم که خلاص ماده در پرتو مقررات علمی یعنی اون چه در علم اثبات شده از نظر فلسفی چجور چیزی است. متحاشین العمق الفلسفی یک بحث، البته خیلی تعمق در بحث نمی کنیم برای که سبک ما در هیچ کنون از روایست نبود که زیاد به حضرتان تعمق بکنیم، میخوام در یه سطحی باشه که متوسطین استفاده کنه. و تفصیل فل عرض دیگه بیانات مفصل را اینجا نمیخوایم بکنیم، کوشش میکنیم بیان مختصر باشیم. عرض یعنی بیان الماده علا ضوء الفیزیا، اول ماده را به اصطلاح فیزیکی مورد مطالعه قرار میدیم، چون ماده فلسفی با ماده فیزیکی به مقدار فرق داره بعد روشن خواهد شد. حالا در فرض کنیم ما یک فیزیکدان هستیم در عالم فیزیک داریم بحث میکنیم، میبینیم به ماده چی میگیم، فیزیک در ماده، ماده در فیزیک چجور شناخته میشه؟ فل ماده فکرتان علمیتان تناقلهم العلماء بالبحث و درس منز آلاف سنین. از نظر علم طبیعی در ماده، در باره ماده دو جور بحث مهم هست که از قدیم الایام دانشمندان در این باره بحث کردن، فلاسفه طبیعی که از طبیعیات بحث میکردن و دانشمندان دیگه، این دو تا بحث را مورد نظر قرار دادن، هم فلاسفه و هم فیزیکدان. یکی این که این عالم ماده ای که ما در زندگی میکنیم اینها از یک عناصری ترکیب شده، یعنی اینها مرکباتی هستند که تشکیل شدن از بساطی. این فعل جمله فکری است که همه دانشمندان و فلاسفه داشتند و دارند. حالا در اثر چی پیدا شده؟ البته در اثر تجربیات این فکر بارشون پیدا شده که دیدن اشیا تبدیل میشن به هم دیگه، فرض کنیم گیاه خشک میشه میشه خاک مثلا، یا آب مثلا میشه بخار. میبینن اینا به هم دیگه تبدیل میشن، میگن یه چیزی مشترکی بین اینها هست، اصل همه اینا یک وحداتی است که اینا با هم ترکیب میشن چیز دیگه رو به وجود میاد. از سابق این فکر بوده، حالا هم هست. اون تا سابق میگفتن عناصری که این عالم مرکبات ازش تشکیل شده 4 تا، آب و خاک و باد و آتش، حالا میگن در حدود 7 تا. بلا اصل این مسئله که این مرکبات عالم ماده از عناصر یعنی از موجودهای بسیط تشکیل شده همیشه بوده در میان بشر تا اونجایی که تاریخ علمشونه. این یه مسئله. یه موضوع هم این است که همین عناصر بسیط هم باز از ذراتی ترکیب شده، از اجزایی ترکیب شده، منتها این مورد اختلافه که این اجزا مجموعاً یک واحد متصل را تشکیل میدن، یا اینکه نه اجزا بالانفصال موجود هستن. یعنی آیا یک موجود طبیعی یک واحد متصل هست که بینش خلاء وجود نداره، و یا نه اجزا از هم پراکنده هستن، ما خیال میکنیم به هم چسبیدن بعضی جاها، ولی در واقع اجزا از هم جدا هستن. این اختلافی است که بین مکتب دموکریت یا زیمقراطیس با مکتب ارسطو بود. زیمقراطیس میگفت عناصر عالم از اجزای پراکنده و منفصل، از اجزای لایتجزا تشکیل شده، اونا یه قابل تجزیه نیست و این جزء کاملا مستقل است از او و خودش موجودی است بالفعل. هر یک از این اجزا الان مستقلن بدون اینکه ارتباط پیدا شده به موجود دیگری خودش یک شیء است مستقلن موجود. ارسطو میگفت اجزا وجود بالفعل ندارن. یک جسمی که ما در نظر میگیم یک تیکه چوب مثلا یا یک قطره آب، این یک قطره است به هم متصل است، نمیشه گفت این کثیر است الان بالفعل، اجزا بالفعل درش موجود نیست. بله میتونیم تیکش کنیم بشه دوتا، باز هر یک دو تیکه کنیم بشه 4 تا، نه اینکه الان در این چوب 4 قطعه چوب موجود باشد، نه چوب الان یک تیکه چوب بیشتر نیست. ما میتونیم این را تجزیه کنیم به اجزا و بشه 4 تا. پس عالم اجسام از نظر ارسطو مرکب است از اجزای بالقوه، یعنی اجزایی که وجودشون بالقوه است، به قوت قریبت من الفعل موجودن، یعنی با فصل با جدا کردن میشه دوتا موجود مستقل، ولا هر موجود مادی خودش یک موجود مستقل. مرکب بودنش، اجزا داشتنش به قوت قریبت من الفعل است، وگرنه بالفعل واحد. دموکراتیس میگفت نه، هر موجودی در عالم بالفعل کثیر است و مرکب است از اجزایی که از هم جدا هستن و ربطی به هم ندارن و اون اجزا دیگه قابل تجزیه نیستن. این دو تا مکتب سابق بود در فلاسفه. دانشمندان یعنی وقتی که علم از فلسفه جدا شد و شروع کردن به تجربه کردن، هر دو تا فکر رو مورد مطالعه قرار دادن. هم موضوع عناصر را بررسی کردن که آیا واقعا عناصر 4 تا است، کمتر بیشتر چی، و هم این که موضوع ترکب یک عنصر را از اجزا، یا از اجزای بالفعل به جزء لایتجزا ترکیب شده یا نه، ترکیبشون از کنم ترکیب اجزای به قوه هست و وحدت داره. همه اینا رو مورد بررسی قرار دادن و یک تحولاتی در این افکار پدید آمد. از یک بله همه عنصر بسیط، عنصر بسیط در مقابل مرکبات هست. آب آب بسیط، یک اقیانوس آب آب است، یک قطره آب هم آبه، هر دوش بسیطه روی نظر اینها. اون وقت یک قطره آب آب را از این اقیانوس که شما برداشتید، آیا این از اجزای متصل تشکیل شده یا از ذرات صغار دیمکراتیسی؟ از کدوم تشکیل شده؟ از اجزای لایحه جزا است. یکی بحث داره این است که آیا جزء لایحه جزا داریم یا نداریم. یک بحث اینه که عنصر بسیط است یا مرکب، یا عنصر نداریم، یعنی مرکبات برمیگرده به عناصر خاصی یا برنمیگرده. در زمینه اول بحث به اینجا منتهی شد که عناصر مناسب به این چهارتایی که گفتن نیست. اصلا این چهارتایی که اینا گفتن عنصر نیستن، خودشون از مرکبات هستن و هر کدوم از اینها از عناصری تشکیل شده و میرسه عناصر به صد عنصر تقریبا، که سبکترین اونها هیدروژن و سنگینترینش تا اونجا که کشف شده اورانیوم. این از نظر عناصر. و اما از نظر مرکبات، یعنی آب را از این اقیانوس که شما برداشتید، آیا این از اجزای متصل تشکیل شده یا از ذرات صغار دیمکراتیسی؟ از کدوم تشکیل شده؟ از اجزای لایحه جزا است. یکی بحث داره این است که آیا جزء لایحه جزا داریم یا نداریم. یک بحث اینه که عنصر بسیط است یا مرکب، یا عنصر نداریم، یعنی مرکبات برمیگرده به عناصر خاصی یا برنمیگرده. در زمینه اول بحث به اینجا منتهی شد که عناصر مناسب به این چهارتایی که گفتن نیست. اصلا این چهارتایی که اینا گفتن عنصر نیستن، خودشون از مرکبات هستن و هر کدوم از اینها از عناصری تشکیل شده و میرسه عناصر به صد عنصر تقریبا، که سبکترین اونها هیدروژن و سنگینترینش تا اونجا که کشف شده اورانیوم. این از نظر عناصر. و اما از نظر مرکبات، یعنی از نظر ذرات، این فکر پیدا شد که عرض کنم فکر دموکریت به اصطلاح فکر صحیحی باشه، مخصوصا با کشف اتم دانشمندان خیال کردن که همون حرفی را که دموکراتیسم زد دموکریتیسم رو، این همین اتمیست که کشف شد، یعنی معلوم میشه که همه عناصر منتهی میشن به اجزای صغاری که دیگه اینا قابل تجزیه نیستن. ولی تدریجا بعد معلوم شد اینجوری هم که خیال میکنن نیست، وقتی اتم شکسته شد معلوم شد این جزء لایحه جزا نیست. حالا بررسی راجع به این قضاوتی دنباله داره. فعلا سیر این بحث را از نظر فلسفی و علمی ایشون با یک بیان موجزی بیان میکنه. در ماده دو فکر علمی بوده که دانشمندان اینها را مورد بحث و بررسی قرار دادن از هزارها سال پیش. یکی این فکر که موادی که در دنیای طبیعت شناخته شده هست، اینا مرکباتی هستن که ترکیب شدن از یک مواد بسیط خاصی معینی، که اون مواد بسیط ها اسمش میذارن عناصر. پس یه فکر ترکیب مرکبات هست از عناصر بسیط، یکی هم ترکیب هر جسم هست از اجزا، اما اجزای بلفه یا اجزای بلفوه محل بسیط. فکر دوم این است که ماده پدید می آید از اجزاء خیلی ریزی که به نام ذرات نامیده میشه. اما فکر اول فقط اخذ به هل اغریق به صورت عامه، فلاسفه یونان این را به طور کلی پذیرفتن. اغریق همون است که حالا میگن گریک، یونان را میگن گریک. و کان از رأی و ساعد و اعتبار ما و الهوا و تراب و نار عناصر بسیطتن. اون رأیی که رایج بود در بین فلاسفه یونان این بود که عناصر چهار تاست، آب و آتش و از کنم که هوا و خاک. او یا اصلش مال امباسپولوس باشه، آمپوتکلس، که مال سیسیل ایتالیا بوده، ولی تدریجا فلاسفه یونان هم این را پذیرفته. و ارجاع جمعی مرکبات الیها، که همه مرکبات برمیگرده به این چهار تا عنصر، به صفت هر مواد اولیه به طبیعه، به این عنوان که اینها مواد اولیه طبیعت هستن، خود اونا به چیز دیگه برمیگرده. و حاضر بعض علماء العرب بعد ذلك ان یوزیفو الى حاضر عناصر عربش خلاصت عناصر اخرى. بعضی از دانشمندان عرب که بعد از اینکه فلسفه از یونان منتقل شد به عرب، اونا مشغول مطالعاتی شدن و تحقیقات کردن، گفتن نه، سه چیز دیگه هست که اینا مثل این که اونا باید بسیط باشن و خود اونا هم عنصر مستقل می باشن. یکی گوگل و یکی جیوه و یکی نمک. در گوگل و جیوه اتفاقا درست فکر کردن، اینا از عناصر اصلی هستن، ولی خود نمک از مرکبات. نه رو اون شاده درست نبود، دو تشه دوتا درست اینا کشف کردن. و قد کان از خطای سن عناصر البسیط فی رأی الاقدمی حدودا فاصل از انبینه ها نمیدونم، احتمال میدم محمد بن زکریا راضی باشه یکی، ولی درست نمیدونم. به جابر ابن منظور از عرب یه مسلمی را اینا میگن عرب، بله اینجا عرب احتمال قوی ترش این است که جابر ابن حیان، ولی خب حالا دیگه گفتن دیگه من درست نمیدونم. به جابر ابن حیان خیلی ایستا نسبت میدم، بعضی ها شبیه افسانه هست اما حالا صحت داشته باشه یا نه نمیدونم. البته چیزی بوده، اما اینایی که میگن همش این جور هست یا نه معلوم نیست، نمیدونم، احتیاج به تحقیق. نفی هم نمی کنید، ولی خب فقط کان از خصای سلن آسر بسیطه فیده ایل اقدمین حدودا فاصل از هم بینه ها، چون این عنصرهای بسیط هر کدوم یک خصایصی دارن، این خصایص را حد فاصل بین این عنصر و اون عنصر می دونستن. فلای امکنه این یتحول عنصر بسیطون الى عنصر بسیط آخر، عنصر دیگه قابل تبدیل به عنصر دیگه نیست. این راجع به قسمت اول، و اما راجع به فکر دوم، فکر اختلاف الاجسام من ذرات ثقیله. کانت موضوع از صراع بین نظریتین، النظریه الانفصالیه و نظریه الاتصالیه. نظریه انفصالیه نظریه اتمی هست، مال فیلسوف یونانی دیمقراطیس القائل است. این نظریه میگوید جسم مرکب است از اجزای ریزی که یتخلل و بینها فراغ بین اونها خلعی وجود دارد و اطلق علی تلک الاجزا اسم از ذره، هر یک از اینها را اسم اتم گذاشته بود. اول جزء الذی لا یتجزا، جوهر فرد جزء لا یتجزا، این مال نظریه انفصالی. و نظریه الاتصالیه یا نظریه الغالبه التي اخذ بها ارسطو و رجال مدرسته، اونا گفتن ما اجزای منفصل و قبول نداریم، اجزا وجودشون بالقوه هست. و الجزء فی ذهن هذه النظریه لیس محتویا علی ذرات و مرکبا من وحدات صغیره، اینجور نیست که هر جسمی از یک اجزای صغاری ترکیب شده باشه که اون اجزا بالفعل موجود باشن، بل هو شیء واحد متماسک، یک چیز یک پارچه است، شیء جسم واحد یک چیز یک پارچه است که ممکننا ان نقسمه و نخلق منه اجزاء منفصله. ما میتونیم اینو تقسیم کنیم، تجزیه کنیم و اجزای منفصلی به وسیله تقسیم ازش وجود بیاریم. لا انه یشتمل سلفا علی اجزاء که هذه، نه اینکه قبل از تقسیم این اجزا را بالفعل واجب بوده. وقت جای بعد ذالب دور فیدیه الحدیثی، این ها تا حالا افکاری بود که فلاسفه داشتن. بعد نوبت رسید به فیزیک جدید که در این باره مطالعاتی انجام داد. وقت داریم؟ صدر از دل فکرت این درستن علمی گرد، این هر دو فکر را مورد مدرسی علمی قرار داد، یعنی خواست از دار تجربه اثبات کنه که کدوم یک از این دو فکر درست. علاوه رو اکتشافات ها فی عالم ذره، در اکتشافاتی در عالم اتم کرد، در فرق این اکتشاف تعقب و تل فکرت این به صورت اساسیه. این دو فکر را، یکی تشکیل مرکبات از عناصر و یکی ترکیب اجزا از اجزا استفاد، این را اصلش را قبول کرد. این دو فکر را به طور اساسی قبول کرد، یکی فکر عناصر بسید، یکی فکر ذره. و کشفت فی مجال کل من هما ان حقایق جدیده، در زمینه هر یک از این دو فکر حقایق جدید را کشف کرد. لم یکن من الممکن از توسل الیها سابقا، حقایقی که قبلا نمیشد اونا را درک کرد. و فی ما یحصل فکر الاولا، در اون که مربوط به فکر اول هست، استکشفت الفیزیا ما یقارب و نهتم من الاصل البسیطه، راجع به فکر اول گفت عناصر درست اما چهارتا نیست، صد تا است. اونایی هم که شما گفتید اون طور الذي تتكون من المواد الاساسيه للكون والطبيعه بصوره عامه، صد تا عنصر هستن که عالم ماده به طور کلی از اینا تشکیل شده. فالعالم و این بدال اول نبودت مجموعه حائله من الحقائق و الانواع مختلفه. عالم گرچه در نظر اول یک مجموعه عظیمی از حقایق و انواع مختلف به نظر میرسد، ولیکن هذا الحشد الحائل المتنوع، این مجموعه عظیم المتنوع یرجع فی التحلیل العلمی الی تلک العناصر المحدوده. همه برمیگردن به این عناصر محدود، به صد نوع مثلا، بیش از صد نوع نیست در این حال. و الاجسام بنابراین علی هذا بسمان، بنابراین میتونیم بگیم در حدود صد، در حدود بله، وقتی تقریبی شد یعنی مثلا 200 تا 1000 تا. بنابراین میتونیم بگیم عالم ماده دو قسم هست، یک قسم اجسام بسیط هستن و یک قسم اجسام مرکب هست، مس، آهن، طلا، اینا بسیط هست، چیزهایی دیگه مرکب هستن. هر کدوم از اینا به نحو بسیط تنهایی در عالم وجود داشته باشن به خود عنصری، اما سایر اشیا از اینا تشکیل شده. اجسام بنابراین دو قسم هستن، یکی جسم بسیطی است که یتکون من اعضای تلک العناصر، که از یکی از این عناصر به وجود میاد. این یتکون اینجا تعبیر خوبی نیست، خودش یکی از این عناصر هست دیگه، مثل طلا، مس، آهن، رصاص، قند، تیره، امثال این. ول آخر هو الجسم المرکب من عنصرین، قسم دیگه اونایی هستن که از دو تا عنصر یا بیشتر تشکیل میشه، مثل آب که از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن تشکیل میشه، یا چوب که غالبا از اکسیژن و کربن و هیدروژن تشکیل میشه. این راجع به فکر اول، نتایجتون به اینجا رسید. و فیما یخص الفکرة الثانیة برهنة الفیزیا و الحدیث علمی گن علی نظریه انفصالیه، فیزیک جدید اثبات کرد که ما اجزای منفصل از هم داریم. و ان العناصر البسيطه مؤلفه من ذرات صغيره و دقيقه، اون عناصر اولیه ترکیب میشه از این ذرات ریز کوچیک. الى حد ان اونقدر اینا ریز است که یک میلیمتر از ماده میلیون ها اتم را در بر گیرد. و ذره عبارت از جزء دقیق من العنصر، بنابراین اتم تعریفش میشه کوچکترین جزء از یک عنصر بسیط. مرکبات وقتی تحلیلش بکنند آخرین جزء میشه مولکول، و هر مولکولی از چند تا اتم تشکیل شده. پس اگر جزء بسیط را ما عنصر بسیط را تجزیه کنیم، آخرین جزئی که بهش میرسیم اون میشه اتم. مرکب را اگر تحلیل کنیم میشه مولکول. خب کی ما میفهمیم که این آخرین جزء است؟ اون وقتی که اگر اینا دیگه تجزیه کنیم خاصیت خودش از دست میده، دیگه اون خاصیت کل را نداره. یعنی اون مثلا یک طلا را وقتی تجزیه میکنیم ریز ریز میکنیم، رسید به اونجایی که اگر اینا دیگه بشکنیم دیگه خاصیت طلایی نداره، چیز دیگه میشه. یعنی اتم را اگر بشکنیم و تجزیه کنیم، الکترون را پروتونش مثلا از هم جدا کنیم و الکترونش را در بیاریم، دیگه از طلا بودن خارج میشه. پس آخرین جزء بودنش به این است که خاصیت کلش ها خاصیت نوعی شایش محبوظ باشی. مثلا آب را نه خیلی ارسیجن و ایرسیجن خودش مولکول نیستن، نه اتم. آب را با وقتی تجزیه کنیم، آب را وقتی ریز ریز کنیم، یه وقت آب را تقسیم میکنیم، یعنی یک کوچیکش کنیم، اما آب باشه، آب همین خاصیت آبی را داشته باشیم تا آخرین جزئی که اگه دیگه تجزیهش کنیم آب نیست دیگه، مثل مولکول که آخرین جزء مرکب. همون را اگر در اونجایی که یه اتم اکسیژن هست و دو اتم هیدروژن، یک مولکول آب میشه. اگر بخوایم تقسیمش کنیم دیگه میشد اکسیژن و هیدروژن، دیگه آب نیست و از مولکول بودن خارج میشه. اون اتم اکسیژن و هیدروژن اگر بخوایم تجزیه کنیم دیگه اتم اکسیژن نمیشه، اتم هیدروژن نمیشه، بله؟ در همه اینا میگم ماده فیزیکی، در مقابل ماده فلسفی که بعد میاد فلسفی، همه اینا ماده، در مقابل انرژی و نیرو و اینا میگن ماده. خود اتم ها رو میگن ماده، اما اینکه اجزای اینها چی هست، اینا درست شناخته نشده که از نظر فیزیکی خواص ماده را داشته باشه یا نه، فرضیاتی تو خود الکترون را نمیتونن مورد آزمایش قرار بدن، به خود رو بکنن از کردن اینها فقط از نظر علمی و ریاضیست میتونن اثبات بکنن، ولی قابل تجربه نیست برای شون که ببینن خواص ماده را داری هست. اون ماده ماده فلسفی تا بحث بیاد کرد و در ذرات تحتنی الان نوات مرکزی یا تله ها، هر اتمی یک هسته مرکزی دارد که عبارت از پروتون و الان کهارب تدور و حول نوات به سرعت حائله، یک کهربایی هایی هم هست که اطراف اینها با یک سرعت سرسام‌آوری حرکت می کنند که عبارت از الکترون ها. الکترون هو وحدت و شحنت سالبه، این تعبیر هم درش یه مقدار مسامحه هست، الکترون واحد بار منفی، الکترون نمیگن خودش بار منفی، میگن الکترون بار منفی دارد، حامل بار منفی، نه واحد بار منفی، یه مقداری درش مسامحه هست. الکترون واحد بار منفی، یعنی الکتریسته بار مثبت و بار منفی، بار مثبت بار پروتون هاست، بار منفی بار الکترون ها، تمام نبات تحت دی علا پروتونات و نیوترونات هسته مرکب است از پروتون و نوترون، تلفظ فرانسویش نوترونه، انگلیسیش نیوترون، اون اوش در فرانسوی در انگلیسی یو تلفظ میشه میشه نیوترون. هر الکترونی یک بار منفی داره، در مقابلش هر پروتونی یک بار مثبت داره و نوترون بار نداره، خنثاست از نظر الکتریکی، خاصیت نه مثبت داره نه منفی. حالا وجودش از چرا اثبات میشه؟ بعدا یک اشاره ای داره. پس اتم دو جزء حتما باید داشته باشه، یکی پروتون یکی نوترون، یکی الکترون. پروتون هسته مرکزی که الکترون همونی که دورش میچرخه. نوترون در بعضی اتم ها هست بعضی نیست و خاصیت الکتریکی خنثاست، یعنی نه مثبت و نه منفی، ولی مجموعاً پروتون با نوترون هسته به تشکیل میدن. پس پروتون ها اون دقایق ریز هستن. نه پروتون و نوترون به هم چسبیده، پروتون و نوترون دور هم چسبیده در وسط اتم قرار داره، اون حرکت نداره. البته از کردن نوترون شرمه جمعه اونجایی که باشه نوترون و پروتون به هم چسبیده در وسط قرار داره و الکترون ها دورش میکرده، این همهش بنده. پس پروتون ها اون ذرات ریزی هستن و هر واحدی از واحدهای اونها بار مثبت دارن، اینجا رو میگن تحمل و شحنت موجبه، یک بار مثبتی دارن. تساوی شحنه تر الکترون سالبه که بارشون به اندازه بار الکترونیست که منفی هست، یعنی نسبت بین بار الکترون مثبت با منفی همیشه مساویه، هر اندازه بار مثبت در پروتون باشه بار منفی هم در الکترون هست. بله اصطلاح الکتریسته هست، دو تا الکتریسته که در وقتی به هم میزنید که بعد ازش تولید میشه، وقتی بار در یکی بار مثبتش بشه یکی بار منفی، اونی که بار مثبت داره با اون بار منفی در الکترین برق جوره. در هسته اتم هم همین خاصیت هست، هسته مرکزیش خاصیت سیم مثبت رو داره و الکترون ها خاصیت سیم منفی رو داره. البته اینکه میگم نمانیش نه که از برخوردشون برق تولید میشه، منظور خاصیت الکتریکیشونه، این تفاوت با هم دارن، همدیگه رو جذب میکنن، دو چیزی که خاصیت یکی مثبت و یکی منفی هم دیگه رو جذب میکنه، برخلاف دو تا مثبت که هم دیگه رو جذب میکنن، دو تا منفی که هم دیگه رو جذب میکنن. پس هر یک از واحدهای پروتون بار مثبتی دارد که مساوی است با بار منفی الکترون. نوترون‌ها چطورن؟ اون‌ها هم یه ذرات ریز دیگری هستن که در هسته قرار دارن و هیچ بار الکتریکی ندارن. یه بخواهیم بعد بخونیم طول می‌کشه.